اخیراً مجلس شورای اسلامی قانونی رو در حال بررسی داره و به تصویب رسونده در رابطه با بحث مهریه و نحوه تأمین و پرداخت مهریه و اینکه ضوابطی رو هم براش در نظر گرفته که ضوابط دوستانی که دارن پیامک می‌فرستن ضوابط عجیب و غریبی یه مقداری در این ضوابط اینطور اشاره شده که افرادی که میخوان سند ازدواجشون رو دریافت بکنن بایستی مبلغی رو به حساب دولت واریز بکنن که یکی از مواردی است که شاید خیلی با سیاست‌های کلی کشور در بحث ترویج ازدواج و افزایش ازدواج خیلی تناسب و همخوانی نداشته باشه و این خودش بتونه یک مانعی بشه برای اینکه احیانا افرادی که قصد ازدواج دارن یه مقداری از این موضوع شانه خالی کنن. اما برای اینکه بیشتر بررسی بکنه موضوع طرح جدید مجلس برای مهریه رو در این لحظه با آقای دکتر کیومرث سرمدی واله دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس که ارتباط مستقیمی با این لایحه و طرح دارند هم صحبت خواهیم شد. آقای سرمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. آقا ماجرای این طرح جدید مجلس برای مهریه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری
همچنین به شما
حضرت عبدالله الحسین رو به همه هموطنان عزیز. ما خب خوشحالیم از این که در این بحثی که به تعبیر شما و سرکار خانم شیرین هست
از آقای دکتر گفتم شیرین برای خانوما و یه خود تخ برای آقایون.
خب استدار دارید که مبحث مهریه و مطالبه امداد مطالبه این قصه خب از مشکلاتیست که امروز دامنگیر خیلی از خانواده هایی که به نوعی خود حالا سازش و ادامه زندگی برایشان مشکل هست ایجاد کردن. ببینید ورود مجلس که البته این طرح در صحنه علنی باید بیاد مطرح بشه با ثبت پیشنهادات و حالا
در کمیسیون به نظر میسه که تصویب شده درسته؟
بله. ببینید مواردی که در کمیسیون ها تصویب میشه خب طبیعتاً میاد در صحنه علنی مطرح میشه و اونجا با نظر کارشناسی نمایندگان بعضی از موارد ممکنه حذف بشه الحاق بشه بعدن حالا اصلاحاتی حتما صورت بگیره و بعد حالا بحث جریان شورای نگهبان.
بله
مجموعاً ببینید مجلس شورای اسلامی دنبال این هستش که برایند خدمت شما عرض کنم که بحث مطالبه مهریه رو به نوعی خب تفهیم کنه که خیلی مخصوصاً حالا بانوانی که بنا به شرایطی خب ادامه زندگی براشون سخت هست بتوانن حالا راحت‌تر بدون خدمت شما عرض کنم مباحث حالا فرآیند دادرسی و دادگاهی راحت‌تر بتونن مقتضیاً این بحث حقشان که اندل مطالبه هست رو وصول کنن و به اجرا بگذارن. ببینید این که فرمودید شما حالا مبلغی رو باید بپردازن این مباحثی که در این قسمت هست به نوعی کمک میکنه به نظر من به این که اون علاقه به حالا وضع مهریه با اقلام بالا رقم‌های بالا سایان چنانی به نوعی حالا کمتر بشه و ما مواجه نشیم یک بار مثلا
آقای دکتر میپذیرین که شما عضو کمیسیون اجتماعی هستیم با مسائل اجتماعی کاملا مرتبط و در ارتباطین بعضی از مسائل رو واقعا با قانون نوشتن نمیشه حلش کرد و بایستی فرهنگش کرد، یعنی وقتی که فرهنگ سازی میکنی بهتر از هر نوع قانون گذاری هستش که اتفاق میفته. وقتی که خانواده ها میان که بایستی 200 تا سکه رو مهر دختر من بکنی و اون مثال کی داده کی گرفته رو مطرح میکنه، خب من جوونی که میخوام ازدواج بکنم زیر بار اون کاغذه میرم می‌نویسم 200 تا سکه مثلا من مهر میکنم، حالا که قرار نیست مثلا این ازدواج به طلاق مثلا منجر بشه، بعد روی همین قانون تاکید شده که اگه مثلا شما 200 تا 100 تا عددی که بیش از 14 سکه باشه بایستی 1% مالیات پرداخت بکنید به دولت. خب این نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب طرف اون 200 تا رو که نقدن نبرده که به خانوم بده، ولی نقدن بعد بره پول درصدش رو به دولت بده. خب این به نظر شما کار درستیه؟ آیا میتونه کمکی بکنه به اینکه خانوما حقشون رو بگیرن اینجوری که کمک میکنه که دولت بیشتر حقش رو بگیره؟
ببینید در این که بحث فرهنگسازی و توجه به مبانی دینی و اخلاقی طبیعتاً یکی از مواردش میتواند در این فرهنگسازی کمک کنید، خب طبیعتاً حرف درستی هست. اما در مقوله‌ای که حالا به عنوان ترمتر هست ببینید این که تا 14 است که معاف از حق تر
بعد
تا 100 است که 1.5%
1.1%
از 100 تا 200 تا 2% حدودن و از 200 بالا بوده 15%.
درست.
علیه ها ببینید، من نظرم این هستش که این یک نوع عامل شاید تا حدی بتونیم بگیم بازدارنده است که در اون زمانی که توافق وجود داره. ببین زمان ازدواج به قول شما طرف میاد میگه 1363 مثلا در اون فضای صمیمیت اولیه میپذیرن امضا میکنن و بعد مشکلات.
خب دکتر اگه نکنه که دختر بهش نمیدن که.
حالا طبیعتاً در اون فضا. اما من برداشتم این هستش که در همین فضای صمیمیت خواستگاری و تمایل طرفین طرح این موضوع که آقا اگه 200 بالا باشه اینقدر مالیات باید بده، نمیدونم سخت باشه اینقدر، کمک میکنه به توافق زوجین و خانواده های در این قصه.
درست. آی دکتر پیامک داره میاد، دوستان نظراتی که دارن میدن یه مقدار متفاوت با نظرات شماست. میگن که مثلا فرض کنیم ما 203 رو دادیم، مالیاتش رو کی باید بدیم؟ مثلا 203 نوشتیم تو مهریه، بعد مالیات رو کی باید بریم بدیم؟
بله خب موقعی که ثبت میکنن باید بدن.
یعنی بعد دیگه، یعنی که دولت نقدن میگیره، حالا خانم من بعدن اگر خواست طلاق بگیره ان شاء الله که اتفاق نمیفته، بعدن هم به اون 200 تاش رو مثلا بذاره روی اجرا.
بخشرت این دیدگاه شما و پیامکایی که مردم دارن میدن همین.
ای کاش دکتر اینجا بودین میدیدین چه پیامکایی داره برای ما میاد. من بیشترش نمیتونم بخونم.
حالا علی حال اینها همه میتونه کمک کنه به ما
بعد.
در بازنگری و نظراتی که نمایندگان در صحنه علنی میدن
اینا
هم میشه تعدیل شه ان شاء الله.
درست. آی دکتر یکی هم بحث دیگه ای هم که توی این لایه هست، توی طرح هست، عرضم به حضور شما این هستش که فرایند دادرسی رو به نفع خانم ها تا یه مقداری تسهیل میکنه. در رابطه با این موضوع هم صحبت میفهمید که این روند چگونه خواهد بود؟
در بحث دادرسی و مسائل دادگاهی که هست در این طرح، اگه زنی دنبال مثلا خدمت شما عرض کنم که مطالبه مهریش بود،
بله،
باید مراجعه میکرد به دادگاه. اون فرایند دادرسی و دادگاهی که طولانی هم بود باید خدمتشون تقییم شده. الان بر اساس این تغییر به قانون تبدیل بشود، زن میتوانه اون سند مهریه رو به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بذاره و دیگه نیازی به مراجعه دادگاهی.
درست. ارزم بود.
بله.
اگر نکته هست بفرمایید، من سوال دیگرم بپرسم.
من ارزم همینه که بله. اینجا این فرایند بررسی و رسیدن قانون به حقش رو ما تسهیل کردیم. در
درست. دقیقا چجوری این کار میکنین؟
ببین خانم میتوانه با سند مهریه سندی در دستش هست خدمت شما عرض کنم که مراجعه بکنه به ادارات ثبت، اون رو به اجرا بذاره و در این راستا دیگه نیازی مراجعه به دادگاه و به تاله دادرسی در اینجا.
درست. این عطف به مسبق هم میشه یا اینکه نه از زمانی که قانون تصویب شد فقط از اون زمان به بعد؟
که قانون تصویب شد البته باز اینم نمیشه الان قضاوت کرد، ممکنه در مجلس بیاد و این عطف به مسبقش جزء پیشنهادات و مصوبات باشه.
درست.
علایات باید ثبت کنیم تا در مجلس مطرح بشه، انتقاداتی که ممکنه خیلی از شهروندان، کارشناسان، بزرگواران خود شما و خیلی از افراد داشته باشن، اینا منعکس میشه در یک چکشکاری کارشناسی. امیدواریم که قانون به هر صورت مرزی و طرفین، یعنی هم به نوعی حق مردان رعایت بشه و هم به حق خانم‌ها، یه قانون جامع‌مانعی باشه ان شاء الله.
بسیار عالی. یه نکته دیگه هم، چون این تیکه آخرش که گفتید خود آقایونو میترسونه، آقایونو که احیانا نتونن این قسطا رو بدن یا مثلا مهریه رو پرداخت بکنن، چه سرنوشتی براشون احتمالاً پیش بینی شده تو قانون؟
اون چیزی که در این طرح هست بحث ابلاغ این مطالبه خانم به آقایان، قبلا به این شیوه بود که مراحل دادگاهی که طی میشد با جلب بحث زوج و خدمت شما حبس کردن و زندانی کردن این فرد، بعد تقاضای احضار و عدم توانایی پرداخت بررسی میشد. در این طرح نیاز نیست که زوج قبل از اینکه احضارش ثابت بشه زندانی بشه.
درست.
پذیرش احضار زوج رو قبل از زندانی شدن میپذیرن، بررسی میکنن، ببینن که آیا توان مالی داره نداره. بنابراین در طول مدتی که زوج بیان میکنه من توان مالی ندارم، تقاضای احضارش بررسی میشه، عملا ایشان محبوس نمیشه و
طبیعتاً. آقای دکتر دو تا پیامک خیلی مهم من برام اومده، دارم نگاه میکنم، میگن که ممکنه که بعضی از افراد ملکی رو به عنوان مهریه در نظر بگیرن برای خانومشون، یا بعد از مدتی که حالا ازدواج کردن مهرشون رو ببخشن، ولی خب بالاخره عوارض مالیاتش رو هم بالاخره پرداخت کردن. تکلیف اینها چی میشه؟
ملکی که خب به عنوان مهریه مشخص شده و بعد بخشیده شده دیگه.
نه نه، ملکی رو به عنوان مهریه در نظر گرفتن. بله. یه سوال هست که حالا اینکه ملکش مهریه از سکه نیست، این رو بر اساس سکه قیمت گذاری میکنید ازش مالیات میگیرین، یا اینکه نه فقط سکه رو براش در نظر میگیرین؟
اینم از اون مواردی است که حتما باید روش کار بشه. بیشتر بسیار خوبیه چون در اینجا بحث سکه ها مطرحه. خب طبیعتا این حتما در اون قواله ازدواج هم ثبت شده. پیشبینی هستش در اصلاحاتی که مجلس باید انجام بده. خب بتونیم بگیم
چون محوریت به نظرم سی روی سکه هست، درسته؟ آی دکتر
ببینید، بحث این هستش که اینجا یه ذره توجه به قصه و بقوله سکه در حالا کمیسیونی که بررسی کرده بیشتر حالا تلاش بر این بوده که به نوعی عمل بشود که حالا میزان سکه ها رو طرفین توافق کنن کمتر بشه. عرض کردم اما اگه ملکی هم باشه حتما اون ملکی هم باید قابل تبدیل باشه به قیمتی که حالا معادل سکه باید باشه. عرض کردم پاسخ قطعی این قصه رو حالا واگذار کنیم به آنچه که
در صحنه علنی مجلس. ببین دوستان در صحنه علنی چه تصمیم میگیرن؟ اگر فرض رو بر این بگیم فردی 200 سکه مهریه براش در نظر گرفته شد و رفت مهریه رو بخشید، آیا اون مالیاتی که برده داده رو دولت برمیگردونه؟
این از اون سوالاتی که باید منتظر بمونید به عنوان یک ابهام.
خیلی سوالا چالشی شد دیگه. ان شاء الله به این نکات واقعا توجه بشه، چون واقعا بحث ازدواج و مهریه و طلاق و مباحث این چنینی واقعا خیلی داره ظرافتایی است که باید بیشتر روش توجه بشه. حالا افراد با این قانون جدید دچار دردسرها و چالش ها و دست اندازهای جدید نشن.
من یک توصیه دارم به مهمون وطنان عزیز، تا اینکه حالا این طرز نیاز مجلس بررسی میشه، اون دیدگاه ها، نظرات و چالش هایی رو که به دنبال تصویب قانون، حالا این تر اگه قانون بشود، اینها رو اگر بتونن برصورت منتقل کنن هم در به رسانه ها، به نمایندگانشون در حوزه های انتخابی متعدد. مثلا بنده خودم اگر در این زمینه پیشنهادات داشته باشم طبیعتا خیلی بهتر و با دید کارشناسانه تر میتونیم اینا رو مطرح کنیم و یه قانون جامع و مانعی تصویب کنیم. خلاصه این که پیشنهاداتی که از سوی هموطنان و کسانی که روی قضیه حالا دیدگاهی دارن، نظری دارن، به اصلا به نمایندگان و حالا افرادی که دخیل در
این قصه هستن. انشالله امیدوار هستم که این طرح رو به مرکز پژوهش‌های مجلس هم ببینن، که دوستان تو مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این موضوع میگن توجه بکنن. شاید با چکشکاری‌هایی که توی این مرکز ممکنه بهش وارد بشه ما این طرح بسیار جامع‌تر و دقیق‌تری رو هم داشته باشیم و مردم بتونن ازش استفاده بکنن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کیومرث سرمدی والی دبیر دوم محترم کمیسیون اجتماعی مجلس که با ما در این بخش در سعادت‌آباد رادیو تهران همراه بودید.
خدا حافظ.
متشکرم از شما. خدا حافظ.